خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مقدمه ای رو ابتداعاً راجع به این که ما چرا الان این وصیتی رو که در خاتمه کتاب عرشیه صدرالمتعلین هست بعد از پایان بحث معاد اسفار داریم میخونیم، یه مقدمه ای رو ابتداعاً راجع به این عرض میکنم، بعدم وارد میشیم در این وصیت نامه. این کتاب عرشیه اونجور که گفته شده آخرین اثر صدرالمتعلین قدس سره هست و مثلا خلاصه اسفاره، یعنی صدرالمتعلین قدس سره در این کتاب عرشیه خواستن اون آراء خودشون رو که در کتاب به تعبیر خودشون کبیر اسفارشون داشتن اینا رو تو این کتاب جمع کنن در کتاب عرشیه به عنوان آخرین اثر. این کتاب عرشیه بیشترش هم راجع به معاده، یعنی اون چه که در معاد اسفار آقایون ملاحظه فرمودن خلاصش در این عرشیه آمده. این عرشیه رو ایشون مرتب کردن بر یک مقدمه و دو تا مشرق، مشرق اول و مشرق ثانی. خب این تعبیر به مشرقم همونطور که خودشون در این کتاب فرمودن اشاره به این استش که ایشون این مطالب رو افاضات حق تبارک و تعالی میدونن که بالاخره به صدرالمتعلین افاضه شده، آراء خاصی که دارن، انظار اختصاصی که دارن. حالا در مقدمه ایشون این مطلب رو دارن که دو علم مبدع و معاد اینا برترین علوم حقیقی هستن، یعنی در میان علوم حقیقی، علومی که با واقعیات و حقایق سر و کار دارن در مقابل علوم اعتباری و علوم قراردادی، علمی برتر از علم به مبدا و علم به معاد نیست. این دوتا علم خلاصه در میان علوم حقیقی برترین علم هستند و انسان با اکتساب و تحصیل این دو علم میتونه در صف فرشتگان قرار بگیره. خلاصه اگر کسی شوق پرواز در سرش هست و اگر کسی میخواد از محدوده عالم ماده ترقی بکند و در افق مجردات ملائکه قرار بگیره، در ردیف اونها، در ردیف کروبیان، در صف کروبیان و فرشتگان بخواد قرار بگیره، راهش تحصیل و آموختن این دو علم مبدع و معاده. این اون چیزیست که ایشون در مقدمه می‌فرماید. بعد در مشرق اول، مشرق اول یعنی با همین نسخه‌ای که الان پیش بنده هست که تصحیح متن و ترجمه‌ش هم از آقای غلام حسین آهنی هست، یه چیزی حدود مثلا 15 صفحه مشرق اولشه، خیلی خلاصه. اما 50 صفحه مشرق دومه، یعنی میشه گفت عمده و قالب مباحث این کتاب عرشیه معاده. اون 15 صفحه‌ای که مشرق اول هست، اگر بخوایم فهرست بکنیم مباحثش رو، اول اثبات ذات، عرض میکنم خودشون عنوان مشرق اول رو قرار دادن در ذات و اسماء و صفات و آیات ذات، این عنوان مشرق اول. عنوان مشرق دوم هم که معاده. وقت در مشرق اول ذات حق تبارک و تعالی رو اثبات فرمودن، بعد راجع به صفت علم حق یه بحثی دارن، بعد راجع به اتحاد عاقل و معقول یه بحثی دارن، عرض میکنم که بعد راجع به حدوث عالم یه بحثی دارن، و بعدم راجع به فاعل مباشر بودن طبیعت. اینا مباحثی است که به طور خلاصه و کوتاه در مشرق اولشون بحث کردن. مشرق دوم هم که در معاده، که چکیده و خلاصه اون چه که در بحث معادشون در اسفار فرمودن در این عرشیه منعکس کردن. وقت بعد آخر این کتاب همین ختمون و وصیتون هست. ببینید یک مرد بزرگی، یه شخصیت فوق‌العاده مثل صدرالمتعلی، در آخرین تصنیف خودش، در آخرین اثر خودش که عرشیه باشه، آخرین عبارات و توصیه هایی که داره به اهل علم که تحت عنوان همین ختمون و وصیتون آمده، همین دو سه صفحه‌ای که در اختیار آقایون قرار گرفته و داریم میخونیم، وقتی که خودتون حساب بفرمایید که این چقدر با ارزشمند باشه. یک کسی مثل صدرالمتعلین که خلاصه با ظهور این شخصیت که به تعبیر مرحوم آیت الله شعرانی، وجود صدرالمتعلین یه حسنه‌ای در روزگار خودش بوده، یه شخصیت برجسته، یه شخصیت استثنایی مثل صدرالمتعلین، بعد از این همه تحقیق، بعد از این همه تألیف، بعد از این همه تفسیر، بعد از این همه ریاضت، خلاصه حاصل عمرش، یعنی آدم با یه چنین شخصیت روبرو بشه و ازش نصیحت بخواد، ازش توصیه بخواد، ازش وصیت و سفارش بخواد، اینا دیگه آخرین حرفها و سخنان صدرالمتعلین. یعنی اگر کسی خلاصه میخواد یک سفارشی رو از صدرالمتعلین قبول بکنه، و اگر کسی بخواد روی شخصیت صدرالمتعلین قضاوت و ارزیابی و داوری داشته باشه، اینا آخرین سخنان این مرد بزرگه. و بعد آدم اینا رو که میخونه و میبینه، میبینه که واقعا چقدر در حق این شخصیت بزرگ از طرف همین اهل علم جفا و ستم شده به این مرد بزرگ. حالا ایشون در این راجع به اهمیت این وصیت‌نامه و این که خب چرا اینو ما در پایان بحث معاد، خلاصه که در حقیقت عمل به توصیه استاد رضوان الله علیه بود، این رو خلاصه پیشنهاد کردیم که خونده بشه. مطالبی رو ایشون در این وصیت‌نامه دارن، مطلب اولی که ایشون می‌فرمایند این است که، حالا من با تعبیر خودم عرض میکنم بعد عبارت رو میبینید، ایشون برای خودشون یک خط قرمزی دارن در همه اقوال، افعال، عقاید و نوشته هاشون. میفرمان فی جمیع اقوال و افعالی و اعتقاد عرض میکنم و معتقداتی و مصنفاتی. ببینید در چهار حوزه، در حوزه گفتار، در حوزه رفتار و در حوزه عقاید و در حوزه نوشتار، یعنی دیگه در تمام مظاهر و آثار وجودیشون دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. یعنی عقاید رو خلاصه اگر حساب بکنید، اون افعالی که، اون اخلاقی که مطابق اون عقاید دارن و اون افعالی که باز ناشی از اون اخلاق هست، یا اقوالی که ناشی از اون عقاید و اخلاق هست و نوشته ها، آثار قلمی که دارن، ایشون برای خودشون یه خط قرمز تعیین کردن در همه اینا. یعنی بحث این نیست که فقط در این آخرین اثر، نه، در تمام طول عمرشون و همه آثاری که دارن. و اون خط قرمز اینه که مبادا در این چهار حوزه کوچکترین لطمه و صدمه‌ای به شریعت وارد بشه، کمترین وهنی در دین ایجاد بشه و کمترین تضعیفی متوجه به تمسک به ریسمان محکم ولایت ایجاد بشه. این خط قرمز ایشونه. میفرمان در همه اقوالم، افعالم، معتقداتم و مصنفاتم که من مواظبم که کمترین ضربه ای به شریعت وارد نشه، کمترین وهن و سستی در دین به وجود نیاد و کمترین ضعفی و تضعیفی متوجه تمسک به حبل المتین ولایت، ریسمان محکم ولایت که مقصود از ولایت، ولایت 14 معصوم، ولایت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خلفاء به حق اون حضرت و جانشینان اون حضرت که 12 نور پاک که ان عند الله 12 شهرن باشه، در قرآن کریم آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که آیه 103 آل عمران هست، در نهج البلاغه در خطبه 176 امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان قرآن حبل الله، در تفسیر نور الثقلین روایتی هست که علی ابن ابی طالب علیه السلام حبل الله، در تفسیر مجمع البیان روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که نحنو حبل الله، ما امامان معصوم حبل الله هستیم و اینها با هم هیچ تنافی نداره، به خاطر اینکه قرآن ثقل اکبره و امامان معصومم ثقل اصغر هستند که بر حسب اون حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، لذا وقت ولن یفترقا حتی یردا علی الغوث، اینا از هم جدایی ندارن. لذا حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که فرمان خداوند در قرآن کریم است، میتونه قرآن باشه، میتونه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین همشون باشند، و میتونه امیرالمؤمنین که ابوالائمه علیهم الصلاة و السلام هست میتونه باشه. اینا با هم هیچ تنافی نداره. علی ای حال ایشون میفرماین من در گفتارم، در رفتارم، در عقایدم، در آثار و نوشتجاتم مواظبم که نه ضربه‌ای به شریعت وارد بشه، نه وهنی در دین ایجاد بشه، و نه ضعفی متوجه تمسک به حبل متین الهی که دستور قرآن است که باید بهش چنگ زده بشه که واعتصموا به حبل الله جمیعا متوجه بشه. ایشون در اسفار شاید کراراً عرض کرده باشیم که نفرین میکنن که تبن لفلسفتن تکون و قوانینها غیر مطابقتن للکتاب و سنه، نفرین نابود باد اون فلسفهی که بخواد قوانینش مطابق با قرآن و روایات اهل بیت، کتاب و سنت که مقصود از سنت هم اطرت پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست، بخواد با اینها مطابق نباشه و بخواد مخالف با اینها باشه. مرحوم متعله سبزواری در حواشی شرح منظومه حکمت در یک جایی به مناسبت بحث جن می‌فرمایند که حکیم الهی لابد ان یکون حافظا للاوضاع الحقه، اصلا موظف است، یعنی این رسالت حکیم الهی است که حافظ اوضاع حقه شریعت و دین باشه. اینجوری نیستش که فلسفه مثلا مخالف با دین باشه و صف فلاسفه مثلا در مقابل صف متدینین و ملیین و اهل مذهب و دین باشه. اون وقت دلیلی که میارن برای این مطلب، چرا من این خط قرمز رو برای خودم رعایت کردم و این خط قرمز رو حالا به تعبیر من برای خودم داشتم در تمام ابعاد و حوزه های وجودی خودم، ایشون می فرماین که به خاطر این که حالا با توضیحی که بنده عرض می کنم، از طرفی غایت خلقت طبق آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت حق تبارک و تعالی است، و عبادت حق تبارک و تعالی چنان که شایسته او هست، چنان که سزاوار او هست، این ممکن و میسر نمیشه برای انسان مگر به واسطه انسان کامل مکمل، انسانی که خودش به کمال رسیده و دیگران به واسطه او به کمال میرسن. و اون عبارت است از شخص شخیص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا و جانشینان به حق او که ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین باشه. به خاطر اینکه امیر المؤمنین علیه السلام طبق آیه مباهله و انفسنا و انفسکم نفس نفیس پیامبر هست و سایر ائمه هم بر اساس روایات که کنا نورن واحدن ثم افترقنا، که همه اتحاد نوری و حقیقت با هم داشتن و در این عالم متفرق و منتشر و متعدد شدن، که از معصوم علیه السلام روایت شده انسان کامل مکمل که قطب الاقطاب هست، یعنی محور اصلی عالم وجود هست و رابط بین خالق و خلق هست و واسطه بین این دو هست. اگر خداوند بخواد اونطوری که سزاوار او هست و شایسته او هست و اهلیت اون رو داره بخواد عبادت بشه، که غایت از آفرینش انس و جن همینه، به تصریح قرآن کریم اگر کسی بخواد به کمال غایت آفرینش برسه، این باید از راه انسان کامل مکمل که نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین باشن، از راه اینها، از کانال اینها خلاصه باید رو به حق تبارک و تعالی بیاره و خداوند رو اونگونه که هست، اونگونه که شایسته عبادت و پرستش هست و اهلیت پرستش رو داره عبادت بکنه. باید پیغمبر اکرم بفرما سلو کما رأیتمونی اصلی، ماها یاد بگیریم که چجوری باید خداوند رو عبادت بکنیم. اونها باید خداوند رو معرفی بکنن به بشر اونجوری که باید و راه عبادت اون رو یاد بدن به بشر اونطوری که شاید. لذا ایشون میفرمایند که من این خط قرمز رو دارم، به خاطری که شریعت رو و دین رو همین انسان کامل مکمل آورده و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هم ادامه همون خطه، و کسی اگر بخواد تابع و مطیع پیغمبر اکرم باشه که از طریق اطاعت پیامبر مطیع خدا باشه که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، این باید با تمسک به ذیل ولایت اهل بیت دنبال رو خط رسالت باشه و پیروی از رسول گرامی اسلام بکند. لذایشون این خط قرمز رو برای خودشون دارن، چون می‌فرمایند که این انسان کامل واسطه معرفی حق تبارک و تعالی میشه و کیفیت عبادت اون رو تعلیم میده، آموزش میده. ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل ذلک و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اون وقت حالا چرا این انسان کامل، این انسان کامل مکمل که پیغمبر اسلام و ائمه اطهار باشن، اینها چرا واسطه معرفی خداوند باید باشن به بشر و معلم ابناء بشر باشن برای عبادت حق تبارک و تعالی اونگونهی که شایسته خداوند است؟ ایشون دو تا جهت رو ذکر میکنن. یکی این که این انسان کامل مکمل صاحب اسم اعظمه، یکی هم این که خلیفت الله فی العالمه. این انسان کامل مکمل یه جهتش اینه که صاحب اسم اعظم، بزرگترین اسم حق تبارک و تعالی. میدونید که طبق مبنای تحقیقی عرفانی، همه کاره در عالم اسماء الهی است. یعنی خداوند هر تأثیری و هر ایجادی و هر کاری که در عالم بخواد انجام بده به واسطه اسما و صفاتش است و همه اسما در یک اسم بزرگ، در یک اسم جامع که اسم الله باشه همه جمعند. و صاحب این اسم بزرگ، اسم اعظم، اسم جامع، اسم الله، انسان کامله، یعنی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که اینا اتحاد حقیقت دارن با هم. چرا انسان کامل صاحب اسم اعظمه؟ چون عین ثابت او مظهر اسم اعظمه. اعیان ثابته ممکنات یعنی ماهیات ممکنات در علم ربوبی که بعداً به منصه ظهور و بروز خارجی رسیدن، وجود خارجی پیدا کردن، هر کدام مظهر یک اسمی هن. و اون عین ثابتی که مظهر اسم اللهه که بهش حقیقت انسانیه میگن، اصطلاحی که درباره او به کار میبرن در عرفان حقیقت انسانیه است، اون مظهر اسم جامع اللهه. و بنابر قاعده عرفانی اتحاد ظاهر و مظهر، خود اسم اعظمه، نه اینکه صاحب اسم اعظم باشه. بنابر اتحاد ظاهر و مظهر که در عرفان تعبیر میشه و همونی است که در فلسفه به اتحاد در وجود و تغایر در ماهیت تعبیر میشه. در عرفان میگن اتحاد ظاهر و مظهر که همون اتحاد وجودی و تغایر در ماهیتی است که در فلسفه ازش تعبیر میکنن. بنابراین قاعده عرفانی اصلا انسان کامل نه تنها صاحب اسم اعظمه، بلکه خود اسم اعظمه. و دیگر این که انسان کامل خلیفت الله فی العالمه. حضرت آدم، آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام، این به عنوان خلیفت الله فی الارض در قرآن معرفی شد که انی جاعل فی الارض خلیفه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. حضرت آدم و همچنین سایر انبیا، اینها خلیفه در روی زمینن، جانشین خداوند در روی زمینن. اما انسان کامل مکمل که نبی اسلام و ائمه اطهار باشن، اینها خلیفت الله فی العالمن. یعنی نه تنها فقط در ملک خلیفه الهی هن، در ملکوت هم همینطور. اینا به طور کلی در جهان هستی خلیفه الهی و نماینده الهی و جانشین الهی هستند. خب اگر این انسان کامل مکمل خلیفه الهی است، جانشین الهی است، خب راه توجه به حق تبارک و تعالی از کانال خلیفه و نماینده و جانشینش میگذره. یعنی باید به خلیفه و جانشین باید مراجعه بشه برای توجه به حق تبارک و تعالی، برای عبادت به حق تبارک و تعالی. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید، توجه بفرمایید: و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجال و علا کل زامر یأتین من کل فج عمیق. خداوند به پیامبر می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج، اعلام کن در میان مردم که اینا حج بیان. حج یعنی چی؟ حج یعنی قصد خدا کردن، آهنگ خانه خدا کردن، قصد بیت الله. برای حج که قصد بیت الله هست می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج یأتوک، تا این که بیان پیش تو. اگر انسان کامل رو از میان برداریم، یعنی رجوع به انسان کامل، توجه به انسان کامل، این اگر در میان نباشه دیگه حج حج نیست، دیگه قصد بیت الله دیگه قصد بیت الله نیست. یعتو کر رجالون که جمع راجله، یه عده پیاده بیان، و علا کل زامرن یه عده‌ای هم با مرکبی که لاغره و لاغریش به خاطر پیمودن راهه، یه عده هم با مرکب بیان. یأتین من کل فج عمیق، اینا بیان از راه وسیع دور، که فج به معنی شکاف میان دو تا کوه که مقصود راه وسیع هست، و عمیق هم به معنای دوره در اینجا. اینه که ایشون میفرماین که خلاصه خط قرمز من اینه. این یه مطلب، حالا اینو بخونیم تا مطلب بعدی. ختمون و وصیتون یقول هذا العبد الذلیل، این بنده خار خداوند، که البته این خاری ذلت در پیشگاه حق تبارک و تعالی هست، و الا خب مؤمن که نمیتونه خودش رو در نزد دیگران خار بکنه، این حق رو نداره، ذلت در مقابل حق تبارک و تعالی. این عبد ذلیل و خار در پیشگاه حق، اینی استعیز بالله ربی الجلیل فی جمیع اقوالی و افعالی و معتقداتی و مصنفاتی، من پناه میبرم به خداوند پروردگار بزرگم در همه گفتارم و رفتارم و اعتقاداتم و نوشتجاتم، من کل ما یقده فی صحت مطابعت شریعت التي اتانا بها سید المرسلین و خاتم النبیین علیه و آله افضل صلوات المسلین، از هر چیزی که قاده و مضر به صحت پیروی از شریعت اسلامی باشه، شریعتی که اون شریعت رو خلاصه برای ما آورده، عطا نابها آورده برای ما به اون شریعت، سید مرسلین و خاتم نبیین علیه و آله افضل و صلوات المسلی. او یشعر به وهن بالعظیمت و الدین، پناه میبرم از هر چیزی که اشعار به معنای دلالت ضعیفه، یعنی کمترین دلالتی، کمترین اشاره‌ای داشته باشه به وهن بالعظیمه که بخواد ایجاد وهن و سستی بکنه و اشکال بکنه در یه واجبی، و دین یا در دین بخواد کوچکترین تزلزلی و شبهه‌ای رو ایجاد بکنه، او ضعف فی التمسک به حبل المتین، یا بخواد ایجاد ضعفی بکنه در تمسک به حبل متین و ریسمان استوار و محکم ولایت، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام. چرا من این خط قرمز رو برای خودم داشتم و دارم؟ لأنی اعلم و یقیناً انه لا یمکن لأحد ان یعبد الله کما هو اهله و مستحقه الا بتوسط من له الاسم الاعظم و هو الانسان الکامل المکمل خلیفة الله بالخلافة الكبرى في عالم الملك والملكوت الاسفل والاعلى و نشأت الاخرى والاولى. چون برای من یقینی است، من علم یقینی دارم، من یقین دارم که ممکن نیست برای هیچ انسانی، ولو نابغه ترین فرد باشه، ولو ابن سینا باشه، ولو ارسطو باشه، هر کی میخواد باشه، ممکن نیست برای احدی که عبادت کند خداوند را که غایت آفرینش انسان و جن هست، کما و اهلهو، عبادت کنه اونجوری که خداوند اهلیت اون رو داره و مستحقه و شایستگی اون رو داره، الا به توسط من له الاسم الاعظم، مگر از کانال، از مکتب کسی که صاحب اسم اعظمه، بلکه خود اسم اعظمه، و هو الانسان الکامل المکمل، و اون انسان کامل و مکملی است که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار باشن که اینها جانشین خداوند هستن به خلافت کبرا که خلافت در عالمه، در مقابل خلافت صغرا که خلافت در زمینه، که انی جاعل فی الارض خلیفه باشه، به خلافت کبرا فی عالم الملک، در دو عالم ملک و ملکوت اسفل و اعلا. این که دو عالم میگن چون ملکوت رو با دو قسم اسفل و اعلاش یه عالم حساب کردن، و الا در حقیقت میشه سه تا عالم، یکی عالم ملک که عالم طبیعته، یکی ملکوت اسفل که مثاله، یکی هم ملکوت اعلا که عالم تجردات محضه هست، منتها ملکوت رو یکی حساب کردن لذا تثنیه آوردن. و نشأت الاخرى والاولى، و دو نشأه آخرت و دنیا. این یه مطلب. مطلب دومشون دیگه حالا این توضیح خیلی در خارج نداره، یه توصیه کوتاهی است. و اوصی که ایها الناظر فی هذه الاوراق ان تنظر فیها به عین المروت و الاشفاق. ایشون یه سفارشی هم دارن که کسی که آثار ایشون رو داره میخونه، حالا چه این عرشیه، چه اسفار، چه کتابای دیگه، ایشون میفرمان خلاصه با دیده انصاف و جوانمردی و شفقت و مهربانی خلاصه این آثار رو بخونه، یعنی خلاصه قبلش پیش‌داوری نکنه، با نگاه منفی، با دید منفی، خلاصه با ذهن پر از خلاصه که از مخالفت‌هایی که اینو اون میگن و دارن پر شده، با این جور ذهنی مواجه نشه. و اوسی که ایها الناظر فی هذه الاوراق، کسی که نوشته‌های منو میخونی، ان تنظر فیها، در این اوراق، نگاه بکنی به عین المروه، به عین به چشم جوانمردی و انصاف و اشفاق و با دیده شفقت و مهربانی بدون تعصب و پیشداوری و خلاصه کینه‌ورزی و دشمنی تا انشالله مطالب بعدی.